خانم دکتر خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از معرفی شما. سلام عرض میکنم خدمت دوستان محترم. امیدوارم که حال و احوال همه عزیزان خوب باشه و در این ایام سختی که هنوز به سر میبریم، این ایام رو با سلامتی و با آرامش روح و روان تا به حال سپری کرده باشید و همچنان هم انشالله خوش و خوب باشید تا انشالله این برنامه ویروس کرونا کم کم به سرانجامی برسه و از این حالت استرادی و نگرانی همه دوستان انشالله همه بر بیاییم. خب از اینکه مجدداً فرصتی پیش آمده تا در خدمت دوستان بسیار عزیز بنیاد توحید در شهر سن‌حوزه کالیفرنیا باشم خیلی خیلی خوشحالم و از مسئولین محترم بنیاد سپاسگزاری میکنم برای فراهم آوردن چنین فرصتی و از همه شما عزیزانی که در این گفتگو از طریق مجازی با ما همراه هستید هم متشکرم. خب همینطوری که دوستان مستحضر هستند، صحبت امشب ما بحثی است در راجب معنویت و یا تأملاتی در زندگی معنوی بر اساس قرآن و فلسفه رواقی. قبل از اینکه من به بحث نظری و عملی، یعنی در واقع به فریم نظری و کاربرد عملی واژه معنویت و مقوله معنویت به طور عام بپردازم، خوب استش که در سبیل مقدمه یه نکات خیلی اجمالی رو راجع به خود واژه معنویت خدمت دوستان عرض کنم و توضیح بدم که معنایی که از معنویت ما امشب منظور داریم در واقع چه معنایی هستش و بعداً وارد بحث بشیم. خب واژه معنویت همینطور که میدونیم یا وقتی میگیم اسپریچوالیتی، معناهای مختلفی رو واقعا به اذهان ما تداعی میکنه و این معناها چون که ابعادش با هم دیگه فرق میکنه بایستی که مواظب باشیم که خیلی با هم مخلوط نشن این معناها، چون تفاوت عمده‌ای بر بعضی از این معناها هستش. سه تا از این معناهای واژه معنویت رو که امشب به بحث ما در واقع مربوط میشه من در این مقدمه توضیح خیلی مختصر میدم. اولین معنایی که از معنویت ما منظور داریم معنویتی هست که به مثابه گوهر ادیان هست و به این نوع معنویت ما میگیم چی؟ معنویت دینی یا معنویت قدسی که همه با اون ما با اون آشنایی داریم، جوهر ادیان یا گوهر ادیان هست. معنویت شماره دو یا دومی معنایی که از معنویت سراغ میگیریم اینجا در واقع اون معنویتی هستش که جایگزینی برای دین نهادینه شده یا ادیان تاریخی و نهادینه شده هستن که به اون میتونیم بگیم معنویت سکولار یا معنویت عرفی، به توضیحاتی که عرض خواهم کرد. و سومی هم معنایی که از سومی معنایی که از معنویت ما امشب سراغ میگیریم مقوله است فرادینی و فرا سکولار که باز انشالله توضیحات عرض میکنم. خب معنای اول که عرض کردم به معنای این هستش که ما معنویت رو به عنوان به مثابه گوهر ادیان در واقع در نظر میگیریم و به نوعی به این نوع معنویت اسمشون میذاریم معنویت دینی یا قدسی. سابقه تاریخی و سابقه خیلی بلندی داره، همه با اون آشنا هستیم. در واقع سابقه این نوع معنویت حقیقتا برمیگرده به خود تاریخ ادیان، یعنی از همون اول که ادیان به وجود آمدن و در واقع انسانها رو به خودشون جذب کردن این گوهر اصلی که همون معنویت باشه در اونجا حضور و بروز پیدا میکنه و بنابراین سابقه اون معنویت شماره یک یا معنویت دینی یا قدسی سابقهش برمیگرده به تاریخ خود ادیان. اما معنای دوم یعنی معنویت سکولار که در واقع میخواهد شاید جایگزینی برای دین باشه، معنایی شاید بتون بگیم نسبتاً جدید هستش و ظهور شاید بتونیم بگیم تقریباً به اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم میلادی باز میگرده. خب من تا اونجایی که اطلاع دارم به نظر میرسه که استعمال واژه معنویت یا همون اسپریچوالیتی در این معنای دوم، یعنی زمانی که معنویت میخواد جایگزینی برای دین بشه، دلیل این قضیه شاید به دو دلیل اصلی برگرده. دو دلیل اصلی داره که این واژه معنویت رو به این معنا، یعنی به عنوان یک دین جدید، شاید تعدادی بخوان استفاده کنن. اولین دلیلش به نظر میاد این باشه که توهی شدن و یا جدا شدن همون ادیان بزرگ تاریخی و نهادینه شده از عنصر معنویت هست. یعنی اون گوهر اصلی، اون جوهره اصلی ادیان که دلها رو شیفته خودش میکرده، گویا به مرور زمان این نوع در واقع معنویت یا این عنصر از دین چی میشه؟ کم 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 رنگ میشه، شاید ارزش و اهمیت معنویش رو کم کم از دست داده یا کم رنگ میشه. و یا شاید به عبارت دیگه بتونیم بگیم که این زمان اتفاق میفته که آموزه های معنوی ادیان که زمانی در صدر میشستن، حالا چی شدن؟ در کم 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 تحت شعاع عناصر دیگه دین در واقع قرار گرفتن، ولذا این آموزه های معنوی کم رنگ میشن یکمی. ولی یکی از دلایلش اونه. و دومین دلیلش هم البته عبارت هست از اتفاقی در جهان مدرن افتاده، یعنی تحولاتی که در ذهنیت و سبک در واقع زندگی آدمیان جهان مدرن اتفاق افتاده و خب البته از اون هم گریزی نیست و نخواهد بود. خب در واقع میشه گفت پس که در معنویت در این معنای دوم در واقع نوعی دیانت جدید هست، درسته، که میخواد به جای دین قدیمی یا دین نهادینه شده تاریخی بشینه. حالا بر طبق ادعای هواداران این نوع معنویت به معنای دوم، این چنین معنویتی از تمام اون عناصری که ادیان تاریخی بهره میبرن و باهاشون در واقع مدخلیت در اونا داره، این نوع معنویت از اونا پیراسته شده. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید که از مثلا متافیزیکی که ادیان سنتی یا ساحت قدسی یا امر متعالی که خب یکی از اندیشه های محوری هست در ادیان تاریخی و ادیان نهادینه شده، خب این نوع معنویت از اون کاملا دوره و خودش رو پیراسته کرده از اون. همچنین از متن مقدس، از تاریخ مقدس، از شخصیت های دینی که اونها نقش الگوهای در واقع زندگی معنوی رو برای این ادیان بازی میکردن، از همه این عناصر چیه؟ خودش رو خالی کرده این نوع معنویت جدید و به هیچ وجه با این عناصر تعلق خاطر نداره به اینها و باشون اصلا سر مهر نیست. حالا اینکه اصولا چنین معنویتی اصلا امکان داره و اگر هم امکان داشته باشه در صورت امکان آیا واقعا نیازهای معنوی انسان رو برطرف میکنه یا نه، و حتی اگر که این چنین معنویتی باشه آیا به مرور زمان خودش به یک نوع در واقع به همون سرنوشت ادیان تاریخی دوچار نمیشه؟ یعنی کم 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 باعث تاریخ مقدس نمیشه، کم کم باعث در واقع دوچار به یک دیرینه مقدس، الگوهای مقدس، یعنی همه اون چیزهایی که در واقع از ادیان خودش رو پیراسته کرده و با اونا دیگه از عناصر ادیان تاریخی پیراسته کرده و دیگه با اونا سر مهنیز، آیا خودش هم کم کم دوچار اونا نخواهد شد؟ به هر حال ببینید اینا پرسش هایی هستش که احتیاج به بررسی و تحقیق دارن و من هم در اینجا در مقام پاسخگویی به این سوالات نیستم، اما چون این نوع معنویت رو هم به عنوان یک معنویتی که الان مورد نظر و مطمح نظر هست الان توضیح مقدماتی دارم، خواستم فقط عرض کنم خدمت دوستان که اینا سوالایی هستش که مطرح تأملاتی که هست و بایستی راجبش فکر بشه، تحقیق بشه. به گمان بنده این دو معنای از معنویت، یعنی معنویت اول که گفتیم معنویت دینی هست و معنویت دوم که داریم میگیم چیه، معنویت سکولار هست که در واقع جایگزین دین میخواد بشه، علی رغم اینکه ظاهرا به نظر میرسه که اینها رقیب هم دیگه هستن، ولی من فکر میکنم که کاملا هم در واقع مانع تو جمع نیستن، یا اینکه میوچولی اکسکلوسیو به قول فرهنگ اینجا نیستن، بلکه در کنار ویژگی های اختصاصی که هر کدوم از اینا دارن، واقعا یه فصل مشترکی رو هم بین اینا ما میتونیم ببینیم. واقعا به این معنا که هر دوشون مصداقی هستن از معنویت به معنای سوم که الان توضیح میدم. من شخصا خودم به این رأی تمایل دارم که معنویت معنای سومی هم داره، که در اون معنای سوم معنویت در واقع به یک مقوله فرادینی و فراسکولار در واقع مطرح میشه، و این نوع معنویت قابلیت این رو داره که در انواع و اشکال مختلفی از جمله نوع دینی و نوع سکولار ظاهر بشه. یا شاید بهتر بتونیم بگیم که یک قرائت هایی یا شاید بگیم روایت های متنوعی از دین و سکولار رو میتونه در خودش جای بده واقعا. بنابراین معنویت به معنای این نوع، یعنی به معنای سوم کلمه، اعم از معنویت دینی و معنویت سکولار خواهد بود. حالا اگر من قبل از که بحث رو ادامه بدم، اگر دوستان مایل باشن در این زمینه ها بیشتر تفحص کنن و تحقیق کنن، کارهای بسیار خوبی از جناب استاد مصطفی ملکیان در این زمینه ها منتشر شده. دوستان عزیز حتما با پروژه عقلانیت و معنویت استاد ملکیان شاید آشنایی داشته باشن، که این پروژه چند سالی هست، حدود 15 ساله که ایشون تأملات و ملاحظات خودشون رو با مخاطبانشون به هر حال در میون میذارن. خب نقد و بررسی هم زیاد شده این پروژه، و اگر کسی بخواد واقعا مطالعاتی داشته باشه، من فکر میکنم که استاد ملکیان کتاباشون خیلی میتونه در این زمینه راهگشا باشه. همچنین کارهای جناب دکتر ابوالقاسم فنایی که در رابطه و زمینه های رابطه اخلاق و دین، خب ایشون خیلی کارهای ملاحظه‌ای کردن رو میتونن دوستان در مطالعه بگیرن. من خودم امشب در بحث امشب از هر دوی این عزیزان به خصوص استاد فنایی استفاده بسیار کردم. اینو خواستم توضیح بدم که اگر مایل بودید خواستید ادامه بدید همچین بحثایی رو، شاید این منابع کمک کنه. خب اگر از این مقدمه اجازه بدید ما یک نتیجه بگیریم، میتونیم نتیجه بگیریم که پس معنویت رو در واقع به مثابه یک گوهر در نظر میگیریم، که این گوهر علل اصول میتونه در صدف‌های مختلفی چی بشه؟ ظاهر بشه، که برخی از اون صدف‌ها خب دینی هستن، بعضیشون هم سکولار هستن. خب اجازه بدید از این مقدمه کم کم عبور بکنیم و وارد بحث بشیم. در پرتو این توضیحات مقدماتی که عرض کردم، وقتی در باره معنویت یا مؤلفه‌های زندگی معنوی از دید قرآن سخن می‌خوایم بگیم، خب اول طبیعی که باید روشن کنیم که مقصود ما کدام یک از این سه معنای معنویت هست که می‌خوایم به قرآن در واقع رجوع کنیم. خب روشن هستش که ما سراغ معنویت سکولار، یعنی همون معنویت شماره دو که اشاره کردم یک مفهوم جدیده و شاید بخواد جایگزین ادیان بشه، خب سراغ همچین معنویت سکولار رو البته از قرآن نباید بگیریم، چون یک معنای جدیده یا در دنیای مدرن مطرح شده. اما در مورد معنویت به معنای اول، یعنی معنویت قدسی یا دینی، و معنویت به معنای سوم، یعنی معنویت فرادینی و فراسکولار، خب میشه نکات بسیاری رو از قرآن ذکر کرد و به اونها پرداخت. این رو هم عرض بکنم بازم در پرانتز که مقصود ما از معنویت فرادینی و فراسکولار، اگه بخوام کمی بهتر این رو بازش بکنیم، آموزه های معنوی هستن که پذیرش اونها در گرو پذیرش پیشفرض های اختصاصا دینی یا سکولار نیستش. بنابراین وجود چنین معنویتی در قرآن به این معناست که اون آیاتی که الان من بهشون اشاره خواهم کرد، چند تاشون و بقیه آیاتی که خب مشابه این معناها رو دارن، این در واقع پذیرش این آیات یا قبول مفاد اونها و به کار بستنشون در مقام عمل، لازم نیستش که شخص مسلمان باشه. برای همین میگیم آموزه های معنوی فرادینی، یعنی به قرآن رجوع میکنیم ولی در واقع آموزه های فرادینی، معنویت فرادینی رو داریم از قرآن میخواییم بر بگیریم. و لذا لازم نیستش که انسانی حتما مسلمان باشه یا حتی دیندار باشه یا به نبوت پیامبر اکرم، حقانیت قرآن به عنوان کتاب آسمانی ایمان داشته باشه. حالا اینو چرا عرض میکنم خدمت شما؟ به خاطر اینکه خب طبیعیه که ما خودمون مسلمانان وقتی که به آموزه‌های قرآن نگاه میکنیم، چه آموزه‌های معنویش و چه آموزه‌های دیگه، اونها رو در واقع از سر ایمان، از سر تعبد در واقع میپذیریم، حالا یا همش رو یا تعدادش رو، بستگی داره هر کدوم از ما خب در کجای این اسپکتروم در واقع قرار بگیریم. اما علی حال چون به حقانیت قرآن باور داریم، نگاهمون نگاه ایمانی هست به قرآن. اما خب یه شخصی که از بیرون داره به آموزه‌های قرآن نگاه میکنه، که ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که اون آموزه‌های معنوی قرآن رو از راه ایمان بپذیره، درسته؟ پس چجوری باید بپذیره؟ از راه استدلال. حتی ما خود ما مسلمان ها هم البته خیلی تشویق شده ایم که با استدلال، با تفکر بپذیریم. اما حتی اگه بخوایم بگیم خب تعدادش هم به خاطر ایمان میپذیریم، اما کسی که مسلمان نیست از راه استدلال فقط میتونه اون مفاد رو در واقع بگیره و در مقام عمل یا علم، حالا آگاهی بخواد، با اونا سر مهر باشه. خب حالا که این مقدار این توضیحات مقدماتی رو خدمتتون عرض کردم، اجازه بدید که با این مقدمات یک نگاه اجمالی به قرآن بیندازیم تا ببینیم که عناصر عملی و نظری معنویت در قرآن یا زندگی معنوی یا زیست معنوی چگونه معرفی شدن. خب طبیعیه که امکان پرداختن به همه این عناصر و مؤلفه ها خب امکانش در این فرصت بسیار کوتاه نیست. لذا من سعی میکنم تا اونجایی که فرصت اجازه بده به 3 تا از این مؤلفه ها اشاره کنم، مؤلفه های زندگی معنوی، و در تبیینشون از قرآن و در واقع فلسفه رواقی، اندیشه فلسفه رواقی هم کمک بگیرم. خب اولین مؤلفه یک انسان معنوی یا یک زندگی معنوی رو شاید بشه در قالب یک سوال خیلی خیلی مهم شخصی صورت بندی کرد، پرسشی که در واقع زیر بنای سبک یک زندگی معنوی قرار داره، و این پرسش عبارت از این هستش که من چه باید بکنم. ببینید دوستان، برای انسانی که دغدغه معنوی زیستن داره، مهمترین سوال اینه که من چه وظیفه‌ای دارم و چه باید بکنم. خواهش می‌کنم دوستان عنایت کنن، این یک پرسش شخصی هست و با اون پرسش کلی که در معنایابی مطرح میشه، اون صحبتایی که من خدمت عزیزان مطرح کردم در ماه مبارک رمضان، اون صحبت معنایابی کلی که ما می‌خوایم ببینیم در جغرافیای کیهانی آیا برای زندگی انسان از اون جهت که انسانه معنایی منظور شده یا نه، و از دیدگاه فیلسوفان اگزیستنشیال و روانکاوان اگزیستنشیال ما با هم در اون جلسه به گفتگو نشستیم، این سوال با اون سوال کلی خیلی فرق میکنه. اون سوال کلیه، یعنی برای کل انسان ها مطرح میشه و از نظر کلی میخواستیم بررسی کنیم که آیا معنایی هست یا نه. این سوالی که من چه باید بکنم، سوال شخصیه، دقت میکنید. بنابراین جواب این سوال هم برای هر کسی، پاسخ این سوال هم پس چیه، فرق میکنه. اما یک سوالی که هر انسانی که دل در گروه زندگی و زیست معنوی داره باید اون بپردازه. خب حالا اگر به قرآن رجوع کنیم، میبینیم که اگه بخوایم این سوال رو مطرح کنیم، میبینیم که قرآن بر عمل و سعی و تلاش و کوشش به عنوان تنها سرمایه و اندوخته انسان تاکید بسیار میکنه. باز تکرار میکنم، قرآن شدیداً و صراحتاً و مستقیماً تنها سرمایه و اندوخته انسان رو عمل، سعی، تلاش و کوشش خود انسان مطرح میکنه، به طوری که الان عرض خواهم کرد. دوستان به این چند آیه که عرض میکنم توجه بفرمایید تا بعد به در واقع یه مقدار بحث رو بهتر بتونیم باز بکنیم. در سوره طه آیه 15 هم، اینا همه فقط مثال هایی هستن، اینا تنها آیات نیستن، من فقط به 3 آیه اینجا رجوع میدم، آیات بسیار بیشتری هم هستن. این ساعته آتیه اکادو اخفیها لتجزا کل نفس به ما سعا. قیامت فرارسنده است. میخواهم پنهانش کنم، بدارم تا هر پنهانش بدارم تا هر کسی کوشش خود را به عنوان جزا دریافت کند. پس ببینید اینجا صحبت از کوششه و به عنوان اینکه هر انسانی به خاطر کوشش و سعیش جزا داده میشه. اینو خوب دقت کنیم به کلمات قرآنی تا به بحث توسعه یافتش برسیم. آیه شماره بعدی در سوره نجم ما میبینیم آیه شماره 39 و 40 که میفرماید که و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. و اینکه انسان چیزی نداره و ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان هیچی نداره غیر از چی؟ الا ما سعا، غیر از سعی و کوشش خودش. و بعد میفرماید که به زودی کوشش خودش رو انسان خواهد دید. و آیه سوم در سوره نازعات آیه شماره 35 میفرماید که یوم یتذکر الانسان ما سعا، روزی که انسان کوشش خودش رو به یاد میاره، میبینه که چه کارایی کرده. ببینید پس همه این آیات تاکیدشون بر چیه؟ کلمه سعی، کوششه. هم که ملاحظه میکنیم بر این نکته خیلی مهم این آیات دست میگذاره و تاکید میورزه که دارایی و سرمایه واقعی هر انسانی چیزی نیست مگر سعی و تلاش و کوشش خود او. این دارایی در واقع چیه؟ معیار رستگاریه، معیار نجاته، یا معیار مصونیت یا عدم مصونیت از نقد و سرزنش و بازخواست و همه در واقع قضاوت های اخلاقی، داوری های اخلاقی و معنوی در این زمینه میشه. یعنی این دارایی هستش که انسان رو میشه باهاش در واقع داوری کرد. در واقع میتونیم اینطوری بگیم که این عمل هستش که هویت و شخصیت آدمی رو میسازه و این هویت و شخصیت همه آن چیزی هستش که کسی داره و بر اساس اون میشه درباره او چیکار کرد؟ داوری کرد. داشته های بیرونی مثل قدرت، مثل شهرت، مثل مال، ثروت، موقعیت های اجتماعی و غیره و و و اینا جزئی از شخصیت و هویت شخص نیستن بر طبق این آیات قرآن. دوستان ارائه میکنن، در حالی که داشته های درونی او هستن که جزء شخصیت او هستن. یعنی هویت انسانی ما رو، هویت آدمی رو از دیدگاه قرآن چی میسازه؟ سعی، تلاش و کوشش. بنابراین اینا دارایی ها یا داشته های درونی انسان هستن و داشته های بیرونی هویت ما رو نمیسازن. اما اگر کوشش و عمل خود شخص پس چنین اهمیت منحصر به فردی داره، پس میرسیم به چی؟ به ناگزیر میرسیم به اون پرسشی که اول عرض کردم، مؤلفه اول چه باید بکنم؟ اگر قراره که کوشش و عمل و سعی ما درسته مورد تاکید قرآن قرار بگیره و هویت ما رو بسازه، اینطور که الان عرض کردم، اگر این مورد قبول قرار بگیره و در جای خودش بشینه، به ناگزیر بعد پس به پرسش من چه باید بکنم، یعنی این پرسش بعد مهمترین در واقع پرسشی تبدیل بشه که در جستجوی جواب اون انسان باید تقلا بکنه. برابر این آیات و آیاتی که مشابه این مضمون رو دارن میخواد به ما تاکید ببرزی که به دنبال جواب این در واقع پرسش برو. مولانا در فیه ما فیه اتفاقا بحث میکنه خیلی زیبا که انسان دنبال خیلی خیلی چیزا میره، وقتش رو به دنبال خیلی موارد زندگی میگذاره، اما دنبال اون چیزی که اصله نمیگذاره، اون چیزی که اصله و در واقع باید به دنبالش باشه و بدون اون رو دنبال نمیکنه. و این هم چیزی نیست غیر از این که من باید چه بکنم. عرض میکنم این یک سوال شخصیست و توجه به اون رو من باید هی مرتب یادآوری کنم. خوب دستان، حالا یه چیز دیگر هم دوستان عزیز عنایت بکنن که در این آیات ببینید توجه و تاکید بر خود سعی رفته و نه بر نتیجه سعی. این فوق‌العاده های اهمیته. این آیات بر خود سعی، بر کوشش انسان به عنوان معیار سعادت و یا شقاوت تاکید شده و نه بر نتیجه اون سعی یا نتیجه اون کوشش. خب دلیلش هم چیه؟ کاملا روشنه. نتیجه سعی و کوشش فرد تحت کنترل و اختیار اون نیست. ببینید ما تنها چیزی که در اختیار خودمون هست میزان سعی و کوشش و تلاشی که خواهیم کرد، اما حالا چه نتیجه‌ای از اون تلاش کوشش میگیریم اون بسته به خیلی از عوامل بیرونی داره که ممکنه بر ما تحمیل بشه و بنابراین نتیجه‌ای که از اون سعی میگیریم همش بر عهده ما نیست. برای همین هست که قرآن مجید بر خود سعی تکیه میکنه و نه بر نتیجه سعی. من اینجا میخوام پلی بزنم به اندیشه رواقیون که یک کمی در واقع این رو قشنگ برای ما باز کنه، این معنای قرآنی رو. خب ببینید دوستان، مطابق با آموزه های فلسفه رواقی که میدونید در یونان باستان و همچنین در روم باستان از فلسفه رواقیون از فلسفه های فوق العاده مهمی بودن که در واقع به مسائل انتزاعی، فلسفه‌ای نبود که مسائل انتزاعی بپردازه، فلسفه‌ای بود و هنوز هست که در واقع به امور زندگی میپردازه و کمک میکنه که انسان‌ها چگونه زندگی اصیل رو برای خودشون رقم بزنن و سامان بدن تا آرامش داشته باشن، تا شادی داشته باشن، تا اینکه بتونن زندگی بهتری رو تجربه کنن و رنج کمتری رو در این جهان در واقع تجربه کنن. خب بر طبق آموزه‌های فلسفه رواقی امور زندگی رو میشه به سه دسته تفکیک کرد. اول اون اموری که به طور کامل خارج از کنترل ما هستن، یعنی هیچ کنترلی ما نداریم. مثل چی؟ مثل فرض فهمون ویژگی‌های خانوادگی، محیطی که ما درش بزرگ شدیم، ضریب هوشیمون، در چه خانواده‌ای، در چه کشوری، در چه شهری به دنیا آمدیم، رشد کردیم، یا اتفاقات و حوادث بیرونی که در واقع میفته برای ما. مثلا مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید که بیماری یا اتفاقات دیگه که از بیرون میفته. خب این اتفاقات اتفاقا از نظر رواقیون بخش مهمی و بخش بزرگی از زندگی همه انسان‌ها رو تشکیل میدن. اما مواجهه با این امور از دیدگاه این فلسفه بهتره که ما وقتی که مواجه میشیم با این امور خواهان تغییر زیادی نباشیم، چون تلاش ما در این زمینه ها مثل این میمونه که بخوایم جابجا کنیم یک در واقع دیوار بتونی خیلی خیلی قوی رو که فقط انرژی ما رو هدر میده. بنابراین این امور رو میگن خیلی روش تکیه نکنید، وقت و انرژی روش نگذارید. اما دوم اموری هستن که به طور کامل در کنترل ما هستن. مثل چی؟ مثل ارزش های زندگی ما، مثل هدف های ما، خواسته های ما، نحوه فکر کردن ما و اعمال ما. همین چیزی که الان از قرآن گفتیم، اعمال ما در واقع و ارزش‌های زندگی، هدف‌ها، خواسته‌ها و نحوه فکر کردن ما، اینا همه در کنترل ما هستن. خب این امور نسبت به دو دسته دیگه در واقع محدوده کوچکتری از امور زندگی ما را تشکیل میدن، درسته؟ ولی به دلیل اینکه ما امکان این رو داریم که در اونا مؤثر باشیم، یعنی میتونیم واقعا نقش مهمی رو ایفا کنیم چون در اختیار خود ما هستن، رواقیون توصیه میکردن که بیشترین زمانتون رو، بیشترین انرژیتون رو، تمرکزتون رو پس چی بذارید؟ بر این امور بذارید که چی هست؟ بازم تکرار میکنم، ارزش‌های زندگی ما، اهداف ما، خواسته های ما، نحوه فکر کردن و اعمال ما. در این نقطه میگن خیلی متمرکز بشین. و سوم اموری هستن که ما کنترل کاملی بر روی اونها نداریم ولی کاملا میتونیم در اونها چیکار کنیم؟ اثر بذاریم. مثل فرض کنیم مثلا موفقیت های شغلی، کاری، موقعیت های شخصی، ارتباط خوب گرفتن با دیگران و غیره. ببینید اینها علاوه بر این که ما تلاشی که میکنیم تأثیر داره، اما نتیجه شون به امور بیرونی دیگه هم وابسته هستن، درسته؟ یعنی من میتونم فرض کنم طبق فلسفه رواقیون میگم که شما خود تصمیم بگیر که مثلا یک رابطه خوبی رو برقرار کنی با یک نفری، به یک نفر دوم مثلا از نظر اخلاقی برخورد کنی، اما خب من این کاری که میکنم فقط 50% به من ربط داره، 50% دوم چیه؟ به اون طرف مقابل ربط داره. لذا فلسفه روابط به ما میگه که شما اینجا سعی خودتو در نهایت انجام بده، اما بدون که نتیجه در دست شما نیست. اتفاقا اپیکتاتوس که یکی از فیلسوفان فلسفه روابط مثال قشنگی میزنه راجع به یک مسابقه، میگه فرض کنید که شما میخواید در این مسابقه تنیس شرکت کنید و برنده بشید، شما بعد بیشترین تمرینات رو انجام بدید، سعی و تلاش خودتون رو بکنید، نه برای برنده شدن در اون مسابقه، چون برنده شدن در اون مسابقه تحت کنترل شما نیست. چی تحت کنترل شماست؟ سعیی که شما میکنید و سعی کنید که ارزش‌های درونیتون رو در واقع اینترلایز کنید، یعنی برای ارزش‌های درونیتون تلاش کنید. اگر در اون امور بیرونی یا در اون مسابقه یا در اون کاری که میخواید بکنید موفق شدید، پیروز شدید که فبه ها، ولی اگر نشدید چیکار کردید؟ بر طبق ارزش‌های زندگی خودتون زندگی کردید و تلاش کردید. خب ببینید، پس این مجموعه که الان عرض کردم از فلسفه رباقیون دقیقاً توضیح میده اون آیاتی که از قرآن مجید برای عزیزان خوندم که تکیه میکنه بر تلاش، کوشش و سعی انسان به عنوان تنها سرمایه انسان، به عنوان داشته های انسان که مورد قضاوت قضاوت یا داوری های اخلاقی و معنوی قرار میگیره. خب قبل از این که به اون دو تا مؤلفه دیگه بعدی بپردازم راجع به زیست معنوی، شاید خوب باشید به یک نکته اینجا اشاره کنم، چون حدس میزنم که همه دوستانی که اینجا خوب شرکت میکنن با آیت قرآنی آشنا هستن، ممکن این سوال در ذهن عزیزان یه وقتی ایجاد بشه و اون سوال این هستش که خب درسته که این آیاتی که الان ما خوندیم اینجا ذکرشون رفت بر روی عمل و کوشش انسان تکیه میکنن، ولی خب ما همه میدونیم که قرآن در اغلب موارد در واقع ترکیب ایمان و عمل صالح رو به عنوان معیار رستگاری و یا نجات معرفی میکنه و پس این نشون میده که از نظر قرآن وقتی که ایمان و عمل صالح رو میگه، پس از نظر قرآن حتما عمل منهای ایمان چیه؟ به کلی بی ارزشه، درسته؟ پس این سوال ممکنه اینجا ایجاد بشه. خب پاسخش این هستش که از نظر قرآن مهمه که ما نگاه کنیم که از دیدگاه قرآن ایمان به مثابه یک نتیجه یا یک فراورده مهم نیست. ایمان به عنوان یک فرایند، یعنی فرایند ایمان آوردن و کیفیت اونه که مورد نظر قرآنه. خب دوستان توجه دارم، ما وقتی میگیم فراورده یعنی نتیجه یک چیزی، درسته؟ ایمان نتیجه چیزی نیست، ایمان خودش یک نوع عمله. فرایند ایمان آوردن در دیدگاه قرآنی خیلی خیلی مهم و کیفیت اون مهمه. خب همینطور که دوستان عزیز مستحضر هستید، ببینید در بسیاری از آیات قرآن ایمان آوردن در برابر کفر ورزیدن یا در مقابل شرک ورزیدن مطرح میشه، یعنی کارهای ارادی و اختیاری اینا هستن که مثل سایر کارهای ارادی و اختیاری در معرض چی هم؟ ارزش داوری عقلانی، ارزش داوری اخلاقی و ارزش داوری معنوی قرار میگیرن. پس ایمان آوردن یا خود مقوله ایمان در واقع چیه؟ در مقابل کفر ورزیدن، در مقابل شرک ورزیدن به عنوان یک عمل اختیاری منظور میشه. بنابراین ایمان آوردن مقوله جدای از عمل پس نیست، بلکه خودش هم نوعی عمله. ولی صرفا حالا چرا در مستقلا در این آیات مثلا سوره ولعصر، پس چرا مستقلا به این دو اشاره شده، مجموعهش نگفته؟ چرا؟ چون اهمیتش خیلی زیاد بوده، مستقلن به ایمان و عمل جدا پرداخت، نه اینکه سرشت این دو با هم فرق میکنه. ایمان در واقع یک نحوه عمل کرد انسان در زیست معنوی حساب میشه و این نکته مهمی که بهش ما توجه داشته باشیم. خب اگر کوشش شخص، اون کوششی که الان پس قرآن به ما یاد داد و تاکید ورزید به عنوان تنها اندوخته ای انسان که میتونه روش قضاوت اخلاقی و داوری معنوی روش کرد، اگر کوشش شخص با صداقت، یعنی دو مؤلفه رو ما اینجا اضافه کنیم، مؤلفه صداقت و جدیت، اگر کوشش انسان با صداقت و جدیت همراه باشه، خب چنین شخصی حتما هدایت شده است و حتما رستگاری رو به ارمغان خواهد بود و مستحق تحسین و در واقع پاداشی هستش که اون آیه فرمود دیگه، آیه اول سوره طه که گفت چیه لتجزا، یعنی در واقع جزا و پاداش لما تسعی، اون سعیش رو اونجا جزاش رو میبینه، یعنی خود اون سعی رو در واقع قرآن رو که جزاش داده میشه، یعنی اگر این کوشش با صداقت و با جدیت همراه باشه پس انسان چی شده؟ رستگار شده، هدایت پیدا کرده و مستحق چیه؟ تحسین و پاداشه. اگه بخوام این تعبیر دینی رو، یعنی مستحق پاداش رو، بخوام به تعبیر امروزین در واقع معنا کنیم، سزاوار شادیه، سزاوار امیده و سزاوار آرامشه. آرامش دقیقاً همون چیزیه که فلسفه رواقی فوق العاده روش اهمیت داره و تمام در واقع توضیحات و تاکید های فلسفه رواقی برمیگرده به اینکه رنج انسان کمتر بشه در زندگی و آرامش درون رو در واقع چیکار کنه؟ بیشتر تجربه کنه. بنابراین به تعبیر امروزین همون معنای در واقع قرآنی که میگه جزاشو میگیره، همینجا در همین دنیا انسان میتونه وقتی که اون مسیر معنوی رو بره پس چیکار کنه؟ به شادی برسه، به آرامش برسه و به امید برسه. حالا اگر یکی از پیامدهای زندگی معنوی رو پس ما رسیدن به شادی و امید و آرامش بدونیم، این سه پیامد در صورتی پس حاصل میشن که آدمی در مقام عمل صداقت و جدیت داشته باشه. کسی که صداقت و جدیت داره دلیلی نداره که رستگار نشه و یا به تعبیر امروزین دلیلی نداره که شادی رو تجربه نکنه، رنج کمتری رو تجربه نکنه و امید پایدار نداشته باشه. پس عزیزان توجه کنن، شادی، آرامش و امید واقعی و پایدار از درون شخص سرچشمه میگیره، همینطور که فلسفه رواقیون به ما میگن بیرون از شما نیست، از درون سرچشمه میگیره، همون داشته های درونی که الان آیات قرآن به ما گفت، همون سعی که خود انسان میکنه، ولذا در از چون از درون میاد، از درون ما سرچشمه میگیره، لذا در اثر تغییرات و تحولات و فراز و نشیب های بیرونه از میان نمیره. ممکنه یک کمی مورد خدشه بشه، به هر حال انسان هستیم ما، ولی از بین نمیره اون شادی و اون امید و اون آرامش. پس اگه بخوام نتیجه بگیریم، بر این اساس میتونیم بگیم که کوشش و سعی همراه با صداقت و جدیت مطلوبیت ذاتی داره و این نکته فوق العاده مهمه. دوستان تعجب میدن به این نکته، به این معنا نمیشه گفت که چنین کوششی ممکنه شخص به سعادت، رستگاری یا شادی و آرامش امید نرسونه. چرا؟ چون کوشش همراه با صداقت و جدیت مطلوبیت ذاتی داره. دوستان ملاحظه کنن، این همون مسئله حسن و قبح ذاتی اعماله که نزاع بسیار زیادی رو بین متکلمین اسلامی، بین اشعریون و معتزله خیلی خیلی زیاد این نزاع رو در انداخت. در واقع میدونید دیگه، متکلمین اشعری قائل به حسن و قبح ذاتی اعمال نیستن، یعنی از دیدگاه اونا اگه میگید صداقت خوبه، نه به این دلیلی که ذات صداقت خوبه، به این دلیل خوبی که خدا گفته صادق باشید، دقت میکنید؟ ولی معتزله میگفتن چی؟ متکلمان معتزله میگفتن نه، اینا قائل بودن به حسن و قبح ذاتی اعمال، یعنی حتی اگر در قرآن بر فرض یا تعلیمات پیامبر، تعلیمات دینی، حتی اگه گفته نمیشد که صداقت چیز خوبیه، انسان بازم با عقل خودش و با فطرت خودش میتونست به این برسه که صداقت درک کنه که صداقت خوبه یا مثلا دروغ گفتن بده. بنابراین وقتی میگیم که برگردیم به اصل مطلب، وقتی میگیم که کوششی که قرآن داره اینجا به ما یادآوری میکنه به عنوان تنها دارایی یا تنها داشته ما که مورد قضاوت اخلاقی، معنوی و عقلانی قرار میگیره، وقتی میگیم که این کوشش با صداقت و جدیت در واقع مطلوبیت ذاتی داره، میخوایم ببینیم که در این جمله منظورمون از صداقت چیه، یعنی چی که صداقت ذاتی در واقع در این کوشش نهفته است و نهادینه شده است. ببینید صداقت در اینجا اگر بخوایم باز به قرآن برگردیم یعنی گشاده بودن در مقابل حقیقت، تسلیم بودن در مقابل حقیقت، در برابر اون حقیقتی که عرضه میشه انسان گشوده باشه، یا اینکه تسلیم در برابر حقیقت باشه، حقیقت آنگونه که هست نه آنگونه که من دلم میخواهد باشد. دقت میکنن دوستان؟ و این دقیقا معنای عامیه که از واژه اسلام در قرآن مجید ما میتونیم برداشت بکنیم. میدونیم دیگه که قرآن، در قرآن ما اسلام هم به معنای کلمه عام استفاده شده هم خاص. کلمه عام اسلام در واقع به همین مسئله گشودگی در مقابل حقیقت یا تسلیم شدن در واقع برمیگرده، ولی کلمه اسلام به صورت خاص برمیگرده به دین اسلام که متمایز میکنه دین اسلام رو از چی؟ از ادیان دیگه. ولی اسلام به معنای در واقع عام کلمه برمیگرده به یک نوع زیست، به یک نوع نگرش، برمیگرده در واقع اشاره میکنه به یک حالت روانی، یک حالت روحی، ذهنی، قلبی که یک فضیلت اخلاقی به شمار میاد. و اون فضیلت اخلاقی چیزی نیست بیش از در واقع گشودگی در مقابل حقیقت. پس اون اسلام که در قرآن مطرح میشه که معنای عام داره همینه، یعنی گشوده بودن در مقابل حقیقت. و این در واقع فضیلت اخلاقی یعنی گشودگی در مقابل حقیقت، من فکر میکنم یکی از مهمترین مؤلفه های اون معنویت نوع سوم هست که عرض کردم که در قرآن هم تاکید درش زیاد است، یعنی اون معنویت فرادینی و فراسکولار که انسانی هم که دین باور نیست میتونه از راه استدلال بهش برسه که او این معنویت چیز خوبیه، چیز خوبیه که من در مقابل حقیقت گشوده باشم، تسلیم باشم. درسته؟ نباید حتما انسانی مسلمان باشه. حالا ببینید یک نکته دیگر من اینجا تاکید کنم، بسیاری از نقدهایی که ما در قرآن میبینیم خطاب به کافران یا مشرکان اومده نقد اخلاقیه نه نقد دینی. دقت میکنن دوستان؟ این نقدها در واقع خطاب به کسانیه که نسبت به حقیقت گشوده نیستن. اصولا کافر یعنی چی از دیدگاه قرآن؟ در زبان قرآن، در چشم‌انداز قرآن، کافر کسی هستش که حقیقتی رو که حقیقتش براش روشن شده اون رو چکار میکنه؟ میپوشونه، کتمان میکنه. این یعنی از دیدگاه قرآنی یعنی کافر. درسته؟ پس بنابراین صداقت و در واقع گشودگی در مقابل حقیقت وقتی که انسان میخواد به نوع عمل برسه، میخواد اون سوال من چه باید بکنم رو جوابش رو پیدا کنه، باید کاملا صداقت داشته باشه. نمیتونه برگرده به اونی که خودش دوست داره، خودش میخواد. نه، حقیقت هر آن چه که هست اگر انسان صداقت باشه میپذیره. و مؤلفه بسیار مهم و اون فضیلت اخلاقی رو که در واقع زیر بنای و یا سنگ مهم زندگی معنوی هست رو برای خودش انتخاب میکنه و میتونه بر روی اون سنگ بنا بسازه. پس این از واژه صداقت که در عمل ما اینجا به کار بریم. اما جدیت یعنی چی؟ خب جدیت کاملا مشخص تر من فکر میکنم. جدیت یعنی شخصی در حد وسع و توان خودش در مقام در واقع کشف حقیقت و در مقام تشخیص وظیفه و التزام عملی که پیدا میکنه در اون نتیجه تلاشش واقعا کوتاهی نکنه، با جد واقعا بره جلو. در واقع این در مشخص میکنه که وقتی که انسانی میخواد به سوال من چه باید بکنم به دنبال عملها بره، با صداقت میره جلو، جدیت رو هم داره، یعنی واقعا تنبلی نمیکنه یا توان خودش رو هدر نمیده به چیزایی که مهم نیست در اون مسیر. سعی میکنه خیلی متمرکز باشه در این مقام و وظیفه‌اش رو تشخیص بده و بعدم التزام عملی پیدا کنه. اتفاقا یک نکته جالبی اینجا مطرح میشه و اون کلمه هدایتی که در قرآن خیلی مطرح شده. ببینید هدایت در قرآن به معنای وصول به مقصد نیست، بلکه به معنای یافتن راهه. این همه که در قرآن مسئله هدایت یا هدا آمده، در واقع به معنای یافتن راه، حرکت در مسیری درسته. نمیدونم دوستان حتما میدونن که خب در زمان قدیم در عربستان که شبها در واقع این کاروان ها راه ها رو پیدا میکردن، چون در روز که اینقدر هوا کشنده بود و اینقدر گرم بود کسی جایی نمیتونست بره، برای این کاروان ها شبها مسیرها رو پیدا میکردن و دنبال یک هادی میرفتن، یک نفر که راه رو بلد بود جلو میرفت و اینا دنبال اون چکار میکردن، توی این مسیر حرکت میکردن. به اون انسان میگفتن هادی. کلمه هدایت هم که در قرآن اومده راهنمایی نیست اونطوری که در ترجمه فارسی می‌نویسن، در واقع در حرکت در اون مسیر رو یا یافتن اون راه، حرکت در مسیر درست رو از معنای قرآن میتونیم هدایت رو پیدا کنیم. بنابراین کسانی که حالا مجموع این دو تا، کسانی که صداقت و جدیت دارن در مسیری درست در حال حرکت هستن. خب به همین دلیل هم هست که انسان به خاطر نرسیدن به مقصد نکوهش نشده در قرآن، بلکه به خاطر عدم صداقت و عدم جدیت که باعث شده به مقصد نرسه سرزنش میشه و یا مورد سرزنش میتونه در واقع قرار بگیره. و این هم باز نکته فوق‌العاده اساسیه. همونطوری که قبلا عرض کردم در اون آیاتی که خدمتتون خوندم، ببینید اونجا تاکید بر چی بود؟ تاکید بر تلاش انسان بود و نه تاکید بر نتیجه تلاش. اون عرض کردم که تلاش فقط در دست ماست، عمل در دست ماست، نتیجه در دست ما نیست. اینجا جنبندی اون مطلب رو دارم خدمتتون ارائه میدم. به همین دلیل هستش که انسان از در دیدگاه دینی و در چشم‌انداز قرآنی به خاطر نرسیدن به مقصد نیستش که قضاوت اخلاقی میشه یا سرزنش میشه، به خاطر عدم داشتن صداقت و نداشتن جدیت که باعث شده به اون مقصد نرسه در واقع میتونه سرزنش بشه و میتونه در مقابل داوری اخلاقی و معنوی قرار بگیره. اینجا در واقع اهمیت مسئله هدایت مشخص میشه که در اینجا رسیدن به مقصد پس چیه؟ اهمیت اونقدر نداره که حرکت درست در مسیر، حرکت در مسیر مهمه، در اون صراط بودن، در اون مسیر بودن فقط مهمه. به در واقع تعبیر دقیق تر اگه بخوایم بگیم، کسی که در مسیری در حرکته که درسته، در این حالی که داره حرکت میکنه گویا داره به مقصد میرسه. دقت میکنن دوستان؟ یعنی اینقدر این مسیر و این حرکت و تلاش در این مسیر مهمه، اونقدر مهمه که هر چقدر که در این مسیر صداقت و جدیت بیشتر داشته باشه چه گویا به مقصد رسیده، حتی اگر به مقصد علی ظاهر نرسیده باشه. به قول مولانا حرف شعر قشنگی میگه: بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست راه. تو به دنبال چی برو؟ تو به دنبال راه درست برو. یک آیه دیگه هم از قرآن خدمتتون عرض کنم و بعد بریم سر مؤلفه دوم. ببینید در قرآن در سوره عنکبوت یک آیه‌ای داریم که به هر دوی این مؤلفه‌های صداقت و در واقع جدیت تکیه می‌کنه. در سوره عنکبوت: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسانی رو که برای ما کشیده ان، در مسیر ما کشیده ان، به راه های خودمون هدایتشون میکنیم و بیگمان خداوند همراه نیکوکارانه. ببینید جاهدو، تعبیر جاهدو یعنی مجاهده، بر مؤلفه چیه؟ جدیت تکیه میکنه. یعنی مجاهده کن، نشین همینطور، حرکت کن، سعی کن، تصمیم بگیر، هدفت رو کاملا مشخص کن، به دنبال جواب من چه باید بکنم، به دنبال جواب این پرسش برو، بگر، تحقیق کن و جدی باش در این کار. پس جاهدو، اینجا تعبیر جاهدو به همون مؤلفه جدیت برمیگرده. و وقتی میفرماید که والذین جاهدوا فینا، تعبیر فینا بر مؤلفه چیه؟ صداقت دلالت میکنه، چون خداوند در قرآن به ما میگه دیگه، مسیری که خداوند ما رو میخواد درش قرار بگیریم، مسیری که اون تعیین کرده. بنابراین صداقت و در واقع گشوده بودن در مقابل حقیقت رو فقط خداوند از ما خواسته و نه چیز دیگه. تعبیر سبولانا هم که مشخصه که نشون میده راه هدایت پس یکی نیست، درسته؟ راه های مختلفی هست به طرف خداوند، بلکه متعدد این راه ها. بنابراین کسی که صداقت داره و جدیت داره به هر نتیجه‌ای که برسه گویا چیه؟ به مقصد رسیده. چرا؟ چون در این راه بودن، سبولانا، مجاهدت و در این راه حرکت کردن به سوی اونه که در واقع آخرش میگه خداوند با نیکوکارانه. خب اجازه بدیم که من ساعت رو چک کنم ببینم که چقدر وقت داریم. بله فکر میکنم که کم کم خیلی هم فرصت نداریم. بله خب پس ببینید، این اولین مؤلفه زندگی، پس زندگی معنوی یا زیست معنوی، همین سوال من چه باید بکنم بود که اینها رو ما از قرآن باز کردیم و به فلسفه رواقی هم توجه داریم، انشالله که در جای خودش نشسته باشه. حالا اگر سوالی بود من در قسمت سوال جواب در خدمت دوستان هستم. اما دومین مؤلفه، من گفتم سه تا از این مؤلفه رو اگر فرصت باشه سوزیدم. دومین مؤلفه مهم سبک زندگی معنوی که قرآن برش تاکید میکنه، گریزان بودن از امور لغو هست. فرار کردن یا درگیر نشدن یا گریزان بودن از امور لغو به معنای عام کلمه هست. ببینید قرآن حداقل در دو سه مورد مستقیماً و بدون به قول معروف تعارف و به صراحت به این مؤلفه اشاره میکنه. مورد اول در زمانی هستش که ویژگی های مؤمنان رو خداوند در سوره مؤمنون برای ما میشماره. من چون فرصتم کمه آیاتش عربیشو دیگه نمیخونم، ولی سوره مؤمنون اگر دوستان نگاه کنن مثلا آیه شماره 3 این مطلب اونجا هست که از نظر قرآن مؤمنان رستگار هستن و یکی از ویژگی های ذاتی در واقع یا یکی از ذاتیات ایمان که موجب رستگاری مؤمنان میشه اینه که اونها، این انسانها، از پرداختن به امور لغو و بیهوده فوق‌العاده گریزان هستند. ببینید پرهیز از امور بیهوده در واقع بخشی از تعریف ایمانه، نمیتونیم اون رو ما ازش جدا کنیم. یعنی نمیتونیم بگیم ما در فرایند ایمان، در مسیر ایمان قدم گذاشتیم اما خیلی از کارهامون هم کارهای لغوه و یا به دنبال اهداف لغو یا پرسش های لغو یا امور لغو وقت میذاریم. بنابراین این معنا که در واقع پرهیز از امور بیهوده در واقع بخشی از تعریف ایمانه به این معناست که خب در واقع ایمان تجلیاتی در رفتار و کردار مؤمن و سبک زندگی او داره و یکی از این تجلیات خب عبارت است از چیز؟ از گریزان بودن از امور لغو و بیهوده. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین این حتما در یکی از تجلیات زندگی مؤمنانه یا زندگی سبک معنوی هست که انسان از امور لغو بایستی که بپرهیزه، از تجلیات در واقع فرایند ایمان هست. مورد دومی که در این مورد خداوند یا در قرآن اشاره شده زمانی هستش که در سوره فرقان آیاتی هستش که اونجا ویژگی های بندگان خدای رحمان، عباد الرحمان، اونجا اون ویژگی ها مطرح میشه. فوق‌العاده آیات پرنقد و پرملاحظه‌ای هستن. یکی از خصوصیات این گروه در سوره فرقان، یعنی گروهی بندگان خداوند، در واقع یکی از ویژگی هاشون اینه که وقتی که با یک امر لغوی روبرو میشن کریمانه از اون میگذرن و به اون اعتنایی نمی کنن، یعنی با اون درگیر نمیشن. این از کنم در سوره فرقان آیه 72 هست. خب پس ببینید این دو مورد مستقیم از قرآن که خیلی توضیح زیادی هم واقعا لازم نداره. امور لغو رو حالا دیگه دوستان خودشون میتونن مصادیقش رو پیدا کنن و توجه بکنن. خب به هر حال دوستان عزیزی که در این مسیر زندگی معنوی قدم میزنن. اما یک چیز دیگر هم من میخوام اینجا اضافه کنم که پرهیز از کار لغو تعبیر دیگه هم داره که اگه بخوام از تعبیرات استاد مصطفی ملکیان استفاده کنم ایشون به این تعبیر دیگه در واقع پرهیز کردن از امور لغو یک معیاری گذاشتن و خیلی جالبه، در واقع میگن که حکمت به من چه، حکمت به من چه، خیلی جالبه. یعنی انسان معنوی کسیه که دنبال امور لغو نمیخواد بره، یعنی که میگه که به من چه فلان مورد، دقت میکنی؟ یا انسان معنوی کسی که قبل از این که وقت بذاره و بپردازه به بعضی از پرسشایی که برای خودش مطرح میشه یا دیگران ازش میپرسن، این سوالو برای خودش مطرح میکنه که اصلا این پرسش به من ربط داره یا نداره، مربوط هست به من، به منی که کی، نه به من کلی، به من شخص خودم که میخوام دنبال چی باشم، دنبال اون معنای اصلی چی باشم، زندگی معنوی مؤلفه اول که عرض کردم، یعنی من باید چه بکنم، درسته؟ یعنی آیا این پرسش من برم دنبال اصلا در اون رابطه به من کمک میکنه، اصلا به من مربوط هست؟ اول اولین سوال از خودش من. آقای ملکیان میگن که حکمت به من چه یکی از بزرگترین و مهمترین مؤلفه های زندگی معنویه، یا در واقع فقط پرسش ها، نه، در قبل از پرداختن به کارهایی که انسان میخواد بکنه از خودش میشه این کار اصلا به من مربوط میشه یا نه. کار هم اینجا منظور چیه؟ هر نوع کاریه، مثلا گوش کردن به یک صحبتی، گوش کردن به سخن دیگران، مطالعه کتاب، مقاله، دیدن فیلم، دقت میکنی، مهمانی رفتن، خیلی کارها، خیلی جاها رفتن، خیلی چیزها شنیدن، خیلی چیزها خوندن، اینا واقعا از امور لغوه. چرا لغوان؟ به خاطر اینکه به اون پرسش اصلی ما کمکی نمیکنه. برای این اگر پاسخ منفی باشه، حکمت به من چه میخواد اینو بگه، میگه اگر از خودت سوال کردی که این به من مربوطه یا نه و حقیقتا صداقت داشتی، یادم باشه صداقت، درسته؟ نه که به دلت بخواد بگی آره واقعا من اصلا نباید دوباره این قضیه برم، ربطی به من نداره، به محضی که این جواب منفی بود از اون امور چیه پرهیز میکنه انسان معنوی، بنابراین اون کار میشه کار لغ برای شخص، اون شخص درسته اون کار میشه برایش لغ و به دنبالش نمیره. مثلا فرض کنیم که یک رازهایی در این عالم وجود داره که خب قابل کشف نیست، مثلا فرض بفرمایید که سرشت خداوند، یا اینکه حالا قیامت کیه، یا اینکه حالا ما مثلا وقتی از جهان رفتیم مثلا چه اتفاقی میفته، روحمون چی میشه، بدنمون چی میشه، یا مثلا حالا سوالاتی دیگه که ممکن در سطح پایین تر هم باشن، اما به هر حال به خاطر کنجکاو بودن انسان ممکن ذهنش بره روش، ولی باید بلافاصله فکر کنه خب آیا اگر بشه حتی پاسخ پیدا کرد، خیلی سوالا که اصلا پاسخ برایشون نیست، مگر انسان واقعا فکرش محدوده، نمیتونه به همه چیز دست پیدا کنه و فرصتش هم محدوده، لذا واقعا نمیپردازه انسان معنوی به خیلی از اون موارد. این خیلی مهمه که به دنبال جواب پرسش هایی نمیده این انسان معنوی، که اگرم پاسخشون رو حتی پیدا کرد به اون پرسش بنیادین که چی من باید چه بکنم ربطی نداره و کمکی نمیکنه، چه اگر حتی جوابی هم پیدا کرد کمکی به اون نمی کنه. پس حکمت به من چه فوق‌العاده مهمه. چرا؟ اگر که این حکمت به من چه مورد توجه قرار نگیره، انسان دچار مسائل و اموری میشه که در زیست معنوی به اون هیچ کمکی نمی‌کنن، حتی کارهایی که در محدوده و مقدورات حیطه شخصی هست، یعنی میشه انجام داد، اما پرداختنشون نه جزء وظایف ما هست و من نه فضیلت اخلاقی حساب میشه، درسته؟ برای انسانی که میخواد زیست معنوی داشته باشه و به اون پرسش بنیان من چه باید بکنم توجه کنه، از این کارها هم چیه دوری میکنه و به دنبالش نمیره. خب دلیلش هم روشنه، فرصت و امکانات ما از نظر مادی، معنوی، در واقع توان ذهنی ما، توان روانی، توان بدنی، این قواها محدوده، واقعا زمان بسیار محدوده، ولذا هرچی که انسان بیشتر به امور لغو که بهش ربطی نداره و به اون پرسش بنیادینش کمک نمیکنه، هرچی فرصتش رو برای اونا بذاره، چکار میکنه؟ از فرصتش و قواش برای اون پرسش اصلی باز میمونه. بنابراین تلاش در رابطه با اون کارهای لغو چی میشه؟ تلاش بیهوده میشه و جزء چیا میشه؟ جزء اون سعی که قرآن میگه نیست. اگه بشه وقت چی میشه؟ باعث سرزنش یا داوری در واقع قضاوت‌های اخلاقی و معنوی و عقلانی انسان قرار میگیره. اتفاقا از حافظ میدیدم خیلی قشنگ رو میگه: غنیمتی شمر ای شمع فر وصل پروانه، که این معامله تا صبحدم نخواهد بود. واقعا زمان ما خیلی خیلی کوتاه‌تر از اینه که بخوایم واقعا، اگر دغدغه زیست معنوی داریم، اگر بخوایم به امور لغو و اونه که به ما مربوط نیستن بپردازیم، فرصت رو از دست خواهیم داد. خب من عبور کنم و برسیم به سومین مؤلفه زندگی معنوی که قرآن برش تاکید میکنه و اون عبارت است از زندگی اصیل یا authenticity یا authentic life. خب ببینید زندگی اصیل یعنی چی که قرآن برش تاکید میکنه؟ ببینید قرآن بر فردیت انسان‌ها و بر این نکته بسیار تاکید میکنه که هر انسانی مسئول خودش هست، مسئول رفتار خودش هست، مسئول اعمال خودش هست و تنها و تنها و تنها خودشه که در واقع پاسخگوی اعمال و رفتار خودش هست. درسته؟ و هیچ کسی بار دیگری رو در قرآن به ما میگه به دوش نخواهد گرفت. الله تذر و بازرتون وزر اخرى. در سوره نجم هست، در سوره دیگه قرآن این آیه آمده و به هر حال آیات مشابه این که ای انسان، میخواد به ما توجه بده که شما خودت مسئول رفتار خودت هستی، علی رغم هر چقدر که بخوای این مسئولیت ها رو به دیگران در واقع بندازی یا به عهده دیگران بندازی. پس ببینید authentic life یا زندگی اصیل یعنی انسان بر اساس فهم خودش و بر اساس تشخیص خودش تصمیمات زندگیش رو بگیره، نه اینکه چون جامعه این رو میگه، نه اینکه هم رنگ جماعت بشه. ببینید ما هممون طبیعیه که باید در یک محیط خانوادگی خاصی بزرگ شدیم، در واقع با یک پیشینه فرهنگی خاصی رشد کردیم و یک هویت‌هایی به هر حال چیه تا یک سنی پیدا کردیم. اما مؤلفه زندگی اصیل به ما میگه که از یک زمانی به بعد انسانی که دغدغه زیست معنوی داره بایستی به همه اون داده‌های چی فرهنگی، پیشینه فرهنگی و خانوادگی و اون هویتی که از اون طریق‌ها در واقع و خارج از تشخیص خودش به اونها رسیده، اینها رو به صورت انتقادی نگاه کنه. نه اینکه همش رو بخواد کنار بزنه، ولی اگر میبینه که یک سری از اونها در واقع اون رو از زندگی معنوی و به اون پرسش بنیادی کمک نمیکنه و اون رو باز میداره از زندگی معنوی، خب اونها رو برچکا کنه، به زمین بگذاره، حتی اگر به این معنا میشه که برخلاف جامعه باید شنا کنه. همرنگ جماعت شدن به هیچ وجه به نفع انسانی که میخواد زندگی معنوی داشته باشه نیست. در قرآن هم داریم دیگه، خداوند به پیامبر میگن که اگر تو پیروی کنی از اکثر این مردم، تو رو به قول مرو قهقرا میبرن، به نابودی میکشونن. و ما الان هم میبینیم دیگه، یک لحظه انسان غافل کنه و بخواد دنبال فقط چارچوبای اجتماعی باشه و اونی که جامعه ازش میخواد، میبینه که خیلی خیلی دور میشه از اون زیست معنوی که میخواد. سقراط هم یادتون هست دیگه، اون کلام خیلی معروفش که میگفت زندگی نسنجیده اصلا ارزش زیستن نداره. زندگی سنجیده یا زندگی اصیل همینه که انسان بر اساس فهم خودش تصمیمات مهم زندگیش رو اتخاذ کنه، نه به دنبال اجتماع راه بیفته. بنابراین انسان معنوی انسانی که بر اساس میل و پسند و در واقع خوشایند دیگران و به خاطر تبعیت از دیگران یا تبعیت از افکار عمومی تصمیم نمیگیره. از نظر قرآن خود انسان هستش که مسئول اعمال خودشه و لذا نمیتونه فرافکنی کنه، نمیتونه تقصیر رو بر عهده دیگران بیاندازه. و یادمون باشه یه نکته مهم اینجا من یادآوری کنم خدمت دوستان، زمانه و زمان، در واقع زمانی که قرآن اومده، زمینه‌ای که فرهنگ عربستان اون زمان بوده، برابر این زمینه و زمانه‌ای که قرآن این آیات رو گفته رو نزول قرآن در نظر بگیریم، اون زمان چی بوده؟ اون زمان تمام توجه بر زندگی قبیله‌ای بوده. درسته؟ یعنی قبیله و اجتماع حرف اول رو می‌زنه. شما نگاه کنید در اون زمینه، در اون کانتکست تاریخی، یک دفعه قرآن میاد چکار میکنه؟ کاملا محور رو برمیگردونه به خود انسان، میگه تو خودت مسئول افکار خودت هستی. و الان اون چیزی هستش که اینجا در روانشناسی مدرن بسیار بهش تاکید میکنن در روش CBT و میگن طرف تو تا یک زمانی میتونستی بگی پدر و مادر من باعث شدن، همسر من باعث شد، نمیدونم همکار من باعث شد و من به اینجا رسیدم. از یه جایی به بعد تو باید خودت مسئولیت قبول کنی علی‌رغم هر چی که در گذشته گذشته بر تو گذشته. و لذا قرآن به ما یادآوری میکنه که فرافکنی کردن نمیتونی، تو مسئول خودت هستی. بایستی که جای در قرآن به ما میگه خودت کتاب خودت رو بخون، یادتون هست آیات دیگه، اقرأ کتابک، کتابت رو بخون، خودت بخون، خودت کافی هستی برای اینکه بدونی چی هستی، کجا هستی، کجای کار هستی. و بنابراین انسان از خودش که دیگه نمیتونه فرار بکنه، که به قول مولانا میگه میگریزم تا رگم جنبان بود، کی فرار از خیشتن آسان بود، نه به هند است آمن و نه در ختن، آنکه خصم او سایه خیشتن. من ممکنه از خیلی ها بتونم در واقع بگریزم، اما از خودم که دیگه نمیتونم. برای من انسان معنوی از خودش فرار نمیکنه. زندگی اصیل یعنی همین، یعنی خودش رو در واقع معیار قرار میده و توجه میکنه به اینکه بتونه تصمیماتی که برای زندگی میگیره بر اساس فهم و تشخیص باشه و البته با مشورت با دیگران، البته از در واقع تجربه دیگران استفاده کردن، از عقلانیت جمعی استفاده کردن بسیار عالیه، اما نهایتاً تصمیمات و مسئولیت ها برمیگرده به خود انسان و فرافکنی و دیگران رو مقصر دونستن واقعا اصلا کمک به زیست معنوی ما نمی کنه. من آخرین نکته‌ای که مایلم به اون بسیار کوتاه اشاره کنم در عرض 2-3 دقیقه اینه که ما اینجا درباره معنویت نوع سوم در واقع به قرآن رجوع دادیم، چون می‌خواستیم نشون بدیم که انسان‌هایی که مسلمان نیستن، دیندار نیستن، اگر بخوان در واقع اون معنویت فرادینی و فراسکولار رو از متن مقدس با استدلال بپذیرن و نه از طریق ایمان، این آیات خیلی کمک میکنه. اما خب ما چون مسلمان هستیم و در واقع تعلق خاطری به قرآن و به معنویت دینی داریم، من این نکترم اینجا عرض کنم که معنویت دینی که همون معنویت شماره 1 باشه در معنای اول، رابطه تنگاتنگی با زندگی اخلاقی داره و این رابطه در واقع معنویت دینی با اخلاق زیستن میشه شاید بگیم که بر تکیه بر مفهوم تقوا یا پرهیزگاری که در قرآن زیاد اومده میشه اون رو توضیح داد. ببین از دیدگاه معنویت قدسی نیاز ما به خداوند و داوری اخلاقی او پیش از عمل و در مقام تصمیم گیریه، در مقابل همون زندگی اصیل. یعنی نقش خداوند در این قلمرو صرفاً به داوری خداوند در روز قیامت و نمیدونم پاداش و مکافات بعد از عمل محدود نمیشه. این متاسفانه آفتی شده که در جوامع دینی رو یه مقداری گرفته، گویا خداوند یک جباری است که فقط منتظره که انسانها گناهی بکنن و حالا بخواد اونها رو تنبیه کنه در قیامت. ما اینجا به خداوند نیاز داریم، اینجا هستش که داوری در واقع اخلاقی از دیدگاه خدایی وقتی بخواد به ما بشه، ما قبل از تصمیم گیری ها، قبل از وارد مسیر شدن ها، قبل از اینکه در واقع به امور زندگی بپردازیم، این داوری خداوندی رو نیاز داریم که بهش توجه داشته باشیم که کمکمون کنه در مسیر در واقع اون مؤلفه هایی که عرض کردم. برای مفهوم تقوای الهی که خب در قرآن و فرهنگ اسلامی در شکل شده به معنای ترس از خدا نیست. من تمام تلاشم اینجا اینه که این معنای تقوا رو که در واقع به عنوان پرهیزگاری هست این رو جا بندازم که معنای ترس نمیده، این معنا در واقع پروای خدا داشتن رو میرسونه، احساس زنده حضور در محضر او رو نشون میده. ببینید خدا آگاهی معنای تقوا و خدا آگاهی غیر از ترس آگاهیه. دقت میکنن یک حالت عاطفی روانی با این تقوا همراه. من فکر میکنم که ترس نیست، شاید بتونیم کلمه قشنگیشو بذاریم شرم، نه ترس. شرم چی؟ شرم حاصل از حضور در محضر پروردگار. در واقع این همون ادب حضور در مقابل پروردگاره که با مراعات و در واقع مراعات ارزش های اخلاقی در واقع به وجود میاد. در واقع این معنویت دینی نقش پررنگی در رابطه با اخلاق میتونه در شکوفایی در واقع کمال انسان بازی کنه. برابر این اینو میخوام عرض کنم که اخلاق و معنویت دینی رابطه بسیار تنگان تنگی با هم دارن و هرچی که انسان اخلاقی تر زندگی کنه چیه؟ تقرب خداوندی رو هم بیشتر نصیب میبره. هرچی که تقرب خداوندی رو نصیب ببره اخلاقی تر میتونه زندگی کنه. بنابراین این هر دو قلم رو رابطه بسیار نزدیکی رو با هم دارن. خب من عذر فوق العاده زیادی معذرت میخوام از دوستان به خاطر اینکه بس کمی طولانی شد، اما اجازه بدید که در اینجا دیگه کم کم بحث رو تموم کنم و با چند جمله فقط نتیجه گیری کنم که ما در این بحثی که با هم داشتیم زندگی معنوی رو در سه مؤلفه من چه باید بکنم از دیدگاه قرآن و بعد دوری گزیدن از لغو و بدن زندگی اصیل بررسی کردیم و تاکید کردیم که از دیدگاه قرآن اینا باید در رابطه با اون سوال بنیادین من چه باید بکنم در واقع مطرح بشن که قرآن انسان رو به عمل، به کوشش و به سعیی که همراه با صداقت و همراه با جدیت ترغیب میکنه و در این حال ویژگی های انسان معنوی رو هم دوری گزیدن از امور لغو میدونه و همچنین تاکید میکنه که انسانی که خواهان زیست معنوی هست باید زندگی اصیل رو تجربه کنه و مسئولیت اعمال و در واقع رفتارش رو به عهده بگیره تا بتونه به دغدغه های معنوی و وجود شناختی خودش پاسخ بده. خب من بحثم تمامه. از بذل توجه همه دوستان ممنون هستم. امیدوارم که با لطف و عنایت الهی همه ما بتونیم بیش از پیش در سامان دادن به یک زندگی معنوی و مؤلفه های در واقع زیست معنوی موفق و مؤید باشیم. بازم متشکرم از بذل توجه دوستان و سلام.
خیلی متشکرم دکتر. دوستان دارن فکر میکنم، من اگر اجازه بدین یه سوالی برای خودم، بیشتر از یه سوال، یه مسئله برای خودم مطرح شد، همین مسئله لغو بودش که چجوری اصلا این لغو و واقعا چجوری میشه توضیحش داد، چون از انسان، از انسانی به انسان دیگه گول ها عوض میشه، اون هدف های، حتی هدف های معنوی بین انسان ها یکی نیست و درجاتش هم فرق میکنه. آیا به این شکل که هر کی باید در حد و حیطه درک خودش این لغو و تعریف کنه و سعی کنه ازش پرهیز کنه و باید واقعا چشم جاجمنتال هم نداشته باشیم، چون ممکن از دید من چیزی لغو باشه ولی از دید کسی دیگه ای همون چیز به اون شدت لغو نباشه. اینو یه مقدار باوندریش، یه مقدار بلک اند وایت نیستش، حالت گریه، ولی سختم هست روی این باوندری راه رفتن و تعریفش کردن.
بله کاملا موافقم با نکته خوبی که مطرح کردین، ممنونم. ببینید بله، اولا که دو معنا میتونه داشته باشه. یکی این که امور لغو بعضی وقتا خیلی عام مشخص میشن، همونطور که عرض کردم، مثلا فرض بفرمایید که سوالاتی مطرح میشه که فکر شما رو مشغول میکنه به خودش. حالا این سوالات یا برای خود شما به عنوان یک شخص مطرح میشه، چون به هر حال همه ما انسان‌های کنجکاوی هستیم، میخوایم خیلی چیزا رو بدونیم، درسته؟ بنابراین ممکنه یه سری سوالاتی در ذهن خود شما بیاد. بنابراین اولین مرحله این همین جلوگیری از این سوالاته. به محضی که یک سوالی به ذهن ما، به ذهن من، به ذهن شما، به ذهن عزیزان دیگه خطور میکنه، باندریش یا کرایتریا یا اینکه ما چگونه آیا به این بپردازیم یا نه، همینه اولین سوالی که هر کسی از خودش باید بکنه. میگه خب این سوال الان به فکر من رسید، درسته؟ که خب من آیا اگر به دنبال این برم، چون ببینید سوال وقتی مطرح میشه خیلی راحت سوال میاد ولی جواب پیدا کردنش خیلی زمان میبره، یا کتاب ها باید خوند، یا مقاله ها باید خوند، سخنرانی ها باید گوش کرد، از کسای دیگه باید کمک گرفت. اگر انسان واقعا بخواد یک سوالی رو براش مطرح شده جواب کافی و مغنی پیدا کنه، زمانی رو باید براش بذاره دیگه. لذا اولین مرحله اینه که من از خودم بپرسم خب این سوال به ذهن تو رسید، یا شخصی از شما خواست یک سوال رو مثلا جواب بدی، آیا این اصلا ربطی داره، آیا کمکی میکنه به چی؟ به اون سوال بنیادین، یعنی به اون سعی کوششی که من باید در زندگی بکنم تا برسم به اون مؤلفه‌های زندگی، به مؤلفه‌های زندگی معنوی و زیست معنوی. اگر کمک میکنه جواب مثبت، by all means، هم تمام وقتش رو باید بذاره و به دنبال اون در واقع جوابها بگرده. اما اگر سوال منفیه، یعنی یک سوالی به ذهن مثلا شما رسیده که مثلا فرض بفرمایید که چرا مثلا یک انسانی که خیلی مثلا خوبه، فرض بفرمایید که یک بیماری مثلا به قول معروف خیلی بد خدای نکرده گرفته، ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که چرا اون بیماری سراغ اون طرف اومده. شما کسایی رو میشناسید که سلامتی کامل دارن، انسان‌های خیرخواهی هستن، خیلی خیلی برای جامعه مفیدن، از نظر ایمانی، از نظر اخلاقی فضایلی دارن که من خودم افرادی میشناسم که من خودم شخصا اون فضایل ندارم ولی اون طرف داره، و ناگهان به یک بیماری سبور علاجی متاسفانه درگیر میشه و عمرش رو از دست میده. خب این سوال و این تناقض و این پارادوکس در ذهن ما ایجاد میشه، چرا؟ ولی این چرا جوابی نخواهد داشت، هر چقدر که ما ممکنه جوابای خیلی ساده براش پیدا کنیم، بگیم که هرچی که انسان ایمانش بالاتر، آزمایشات الهی، اینا خب بله جوابایی هست، اما اگر واقعا انسان بخواد بره دنبال جواب، جوابی نخواهد گرفت، درسته؟ برای چنین پاسخی، حالا هر چقدر که من ذهنم رو درگیر کنم با این سوال و هر چقدر بگردم به دیگران زنگ بزنم، کتابی بخوام بخونم، ممکنه که هیچ کمکی نکنه به من واقعا جواب پیدا کردن به این سوال. رضا باید به خودم بگم که وقتت رو برای این سوال نگذار، یا امور دیگه، حالا بعضی سوالا هست، بعضی کارا هست. مثلا ببینیم ما خیلی چیزا میتونیم بخونیم، درسته؟ الان به خصوص با این در واقع اطلاعاتی که زیادی که در جهان مدرن هست، شما نگاه کنید یک لحظه شما اگر غافل باشید، نیو نگاه میکنید ببینید یک دفعه رفت روی این سوشال میدیا و این شبکه‌های اجتماعی، شما رو در بر می‌گرفتن، یعنی گویا دام اونا میشین و ساعت‌ها ممکنه اصلا حواستون بره به اون، یا به اخبار، یا به چیزای دیگه که اصلا ربطی به شما نداره. این که حالا در نمیدونم سیاست کلان نمیدونم انگلستان، بله کسی که کار سیاسی میکنه، کسی که پالیسی میکره، کسی که تمرکز کارش رو اونه، بله باید اونا رو بخونه، باید یاد بگیره، ولی من که اصلا کارم اون نیست، اصلا هیچ کاری هستم، هر چقدرم که نظر خوب در غلط داشته باشم تفاوتی نخواهد کرد در اون پالیسی. چرا باید وقتم رو بذارم خوندن اون مقاله یک ساعت که ببینم مثلا پالیسی میکر مثلا حالا فلانجا چی گفته مثلا راجع به فلان موضوع. حالا اینا مثالاست میذارم دیگه، بنابراین امیدوارم تونسته باشم تا حدی روشن کرده باشم که منظورم اینه که برگردیم به اون سوال بنیادین و ببینیم هدفمون چیه و همونجا استاپ کنیم، وگرنه همطوری که عرض کردم فرصت محدوده و میتونیم ساعت‌ها بذاریم روی یا روزها هفته‌ها رو سوالاتی که نهایتاً یا جوابی نداره یا اگه جوابی هم پیدا بشه در واقع کمکی به زیست معنوی ما نمی‌کنه.
خیلی متشکرم. دو تا سوال با تکست دوستان فرستادن، اگر اجازه بدین، میدونم خستم شدین ولی اگه اجازه بدین دو تا سوال من بخونم.
خواهش می‌کنم.
آقای مهران پرسیدن که آیا ایمان یک فرایند است یا یک رویکرد؟
بله ببینید، در واقع ایمان بیشتر یک فراینده. چرا؟ چون یک از یک مسیری هست. حالا رویکرد هم اگه بخوایم حتی اسمش رو بذاریم بیشتر به فرایند برمیگرده، چون در واقع بالا پایین میشه، کم و زیاد میشه. ایمان یک چیزی نیستش که ما بتونیم یک محکی مثلا بزنیم بگیم که خودمون یا طرف مثلا مؤمنه. ما متاسفانه در جوامع دینی خب وقتی کسی نماز میخونه مثلا روزه میگیره اینا میگیم خب انسانی خیلی مؤمنیه دیگه، یعنی خیلی با ایمانه چون ظاهر قضیه رو میبینه، ولی ایمان واقعا یک نحوه زیسته. من بهترین معنایی که خودم واقعا برای ایمان به دل خودم اگر حقیقت شده بخواهی میچسبه اینه که نحوه زیسته، یک نوع زیست عملیه. برای اون فرایند خیلی مهمه. حالا ما روی کردی که به یک سری کارها میکنیم کمکمون میکنه البته به اون فرایند. دقیق میفرمایند دوست عزیزمون که آقای ایمان که آقای عزیز بله مهران خان برای که این سوالی فرمودن، ولی فرایندش خیلی مهمه چون ما رو در یک مسیری قرار میده که در اون مسیر روز به روز میتونیم چیکار کنیم، جلوتر بریم و حتی میتونه پسگرد داشته باشه. یعنی ایمان در واقع یک حالتی هستش که بالا پایین میشه، دقیق میفرمایند، بنابراین محک نمیشه بهش زد، بایسته که به عنوان یک نحوه وجود درسته یا یک نوعی از زیستن. من بهتر معنایی که خودم واقعا بهش رسیدم این که ایمان یک نوعی از زیستنه و نحوه از وجوده و تجلیاتش در امور بیرونی ظاهر میشه. تجلیات ذاتی ایمان، ایمان یه چیزی نیستش که مثلا من خودم داشته باشم ولی شما متوجه نشید، احتیاج نیست که من داد بزنم بگم من انسان مؤمنی هستم. ایمان تجلیاتش باعث در رفتار و اخلاق و نحوه زیست مشخص بشه خیلی بیشتر از گفتار، چون گفتار خیلی راحته. من اینجا میتونم خیلی گفتارهای به قول معروف زیبای ایمانی داشته باشم ولی ممکنه نحوه زیستم ایمانی نباشه. بنابراین نحوه زیست بیشتر نشون میده که انسان در رده ایمانی کجا قرار داره و این مسیر همچنان بازه، مقصد خاصی نداره که بگیم که رسیدیم مثلا به مقصد. این همچنان بازه و همچنان از این پلکان و از این نردبان میشه رفت بالا و به تعالی بیشتری در این مسیر رسید.
متشکر. خانم آرزو پرسیدن که سلام، خیلی بحث عالی بود. من اینطور میفهمم که معنویت سکولار و معنویت دینی با هم در توافقند با وجود اینکه پیش فرض هاشون یکی نیست، آیا این درسته؟
بله ببینید، فکر میکنم که بیشتر شاید منظورشون معنویت سوم یا فرا سکولار یا فرا دینی باشه، چون ببینید معنویت شماره دو که عرض کردم اون معنویتیه که در واقع میخواد جایگزین دین بشه و میخواد که، یعنی همون نیو ایج اسپریچوالیتی که اینجا الان مطرح شده در غرب میخواد که جایگزین دین بشه، به این معنا که خودش رو از عناصر امر متعالی یا ساحت قدسی، متن مقدس، تاریخ مقدس و الگوهای در واقع پیامبرگونه یا مقدس میخواد خودش رو جدا کنه. درسته؟ یعنی میخواد بگه من از اینا پیراسته شدم و برابر یک نیو ریلیجن، یک دین جدیدی رو دارم ارائه میدم، که هم دیگه در مقدمه بحث عرض کردم اصلا همچین معنویتی اصلا امکانش باشه یا نباشه و اینکه اگرم باشه بتونه واقعا نیاز معنوی انسان رو برطرف کنه و خودش هم بعدن دچار همون عناصر نشه، اینا همه در واقع مورد مناقشه است و تحقیق و تفحص لازم داره. اما معنویت شماره یک که معنویت دینی هست و که گوهر ادیان هست و معنویت سوم که عرض کردم در واقع معنویت فرادینی و فراسکولار هست، این معنویت فراسکولار یا فرادینی مجموعه یک و دو رو میتونه در خودش داشته باشه. برای از این نظر بله من با شما سوال کننده محترم موافقم که در واقع معنویت شماره یک که معنویت دینیه و دوم که معنویت سکولار یا عرفیه، این دوتا در این حالی که ظاهرن میخوان با هم در واقع رقیبن، اما چی هم یه مثل نقاط مشترکی هم میتونن داشته باشن که اون رو ما در قالب چی گفتیم؟ معنویت شماره سه. یعنی اون دوتا رو اووریم در قالب شماره سه و گفتیم معنویت شماره سه که میشه فرادینی و فراسکولار میشه اعم از معنویت دینی و معنویت سکولار.
یعنی معنویت سکولار دین ستیز نیستن؟
نه دین ستیز نیست، ولی فقط میخواد خودش رو در واقع از اون عناصر در واقع خالی کنه. و دلیلش هم عرض کردم خدمتون، همون دو دلیله، یعنی ادیان تاریخی و نهادینی شده از یک زمانی به بعد میبینیم دیگه آموزه‌های معنویشون که یک زمانی در واقع انسان‌ها رو عاشق خودشون میکردن، حالا اون آموزه‌ها کم رنگ شدن یا در تحت شعاع عناصر دیگه دین قرار گرفتن. و دومین دلیلش هم اصلا به دلیل به حال این ذهنیت جدیدی که در زمان مدرن پیش اومده و خب گریزی هم ازش نیست، این دوتا باعث شده که این نوع معنویت یا نیو ایج اسپریچوالیتی بخواد خودش رو از اون عناصر چندگانه که عرض کردم خالی کنه و خودش رو یک جور دیگه نشون بده که بتونه هوادارانی رو بر خودش داشته باشه. ولی هم دیگه عرض کردم ظاهراً رقیب دین میخواد بشه، اما در واقع یک هست مشترکی هم بینشون هست غیر از اون ویژگی های اختصاصشون که جمعشون میکنیم و میگیم معنویت شماره 3 که میشه فرادینی و فراسکولار. در واقع معنویت ما به عنوان یک گوهر در نظر میگیریم که میتونه در صدف های مختلفی چکار کنه، ظهور و بروز پیدا بکنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. بسرم شدیم، میدونم ساعت خیلی دیری هم هست در نیویورک، واقعا استفاده کردیم.